در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید و یا با شماره سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرتون رو به همکاران من بگید تا انشالله به ما منتقل بشه. در خدمت شما هستیم با افتخار. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم و زمان شنیدن برنامه بعدی با عنوان حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
استاد پایه 37 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دارای مدرک دکتری و فوق دکتری رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی، از دانشگاه مورداک استرالیا در سال 1375، دکتر محمد حسین صنعتی.
به نام یکتای بی همتاب و میهمان گرامی من، جناب پروفسور محمد حسین صنعتی، استاد تمام رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و همچنین عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، اینجا در استودیو همراه ماست که بهشون خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم در رادیو و همچنین خدمت مردم عزیز کشورم. امیدوارم که انشالله این برنامه کمکی بشه به این که مورد استفاده عزیزان که نیازمند به این اطلاعات هستن قرار بگیره و من بتونم در این فرصت مفید واقع بشم برای ارائه اطلاعاتی که در رابطه با موضوع کاری و تحصیلی و شغلیم هست.
خیلی متشکرم. همین ابتدا به ساکن صحبت رو اینجوری آغاز کنم که من در مدرک دکترا و فوق دکترای شما رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک انسانی رو دیدم از دانشگاه مورداک استرالیا. راجع به ژنتیک انسانی باب صحبت رو باز کنیم.
بله، ژنتیک انسانی رشته‌ای هست که مربوط میشه به دانش علم ژنتیک و وراثت بیشتر که در وجود انسان اتفاق میفته و بیشتر مربوط میشه به مطالعه ژنوم انسان و اینکه تغییراتی که در این ژنوم اتفاق میفته چه بیماری هایی رو حادث میشه. این مسئله ای هست که وقتی که یک نفر از پدر و مادر به دنیا میاد، متولد میشه، 50% از ژن پدر رو با خود داره و 50% از ژنوم مادر رو همراه داره. بنابراین هر فردی از نظر ساختار ژنتیکی از دو بخش تشکیل شده، یک قسمت از پدر گرفته، یک قسمت از مادر. اگر در هر شرایطی تغییراتی در این ژنوم اتفاق بیفته که مولکول‌های DNA هستش، ممکنه باعث بروز بیماری بشه. البته تغییرات ممکنه که به نفع فرد هم باشه و صفات جدید و بهتری رو هم در فرد به وجود بیاره. به هر حال اون چه که مربوط به این رشته تحصیلی میشه مطالعه ژنوم انسان هست در ارتباط با تغییراتی که این ژنوم از نظر فنوتیپ، شکل ظاهری و همچنین در رابطه با بیماری ها ایجاد میکنه.
آقای دکتر، به نوعی مرور تاریخ ژنتیکی یک جامعه و مردمان یک کشور هم میتونه باشه؟
بله به نحوی این مثلا میشه، برای اینکه البته ابعاد متفاوتی داره. وقتی که ما در مورد ژنتیک صحبت میکنیم، علم ژنتیک مخصوصا ژنتیک انسانی خیلی گسترده است. علاوه بر اینکه نژاد انسانی رو بررسی میکنه و سوابقش رو و نسبیت ها رو مشخص میکنه، همونطور که گفتم ارتباط بین به اصطلاح ژنوم، ساختار ژنوم و همچنین بیماری ها و صفات شخصی رو هم معلوم میکنه.
خب تا اینجا یه کار یه بعد قضیه روشن شد، بعدی که مربوط به علم هست، اما کاربرد این علم در زندگی و روزمرگی مردم و اینکه مردم چه نقشی میتونن در این حوزه داشته باشن رو هم بفرمایید.
بله، عرض کنم که علم ژنتیک انسانی از حدود تقریبا 2 قرن پیش بیشتر مشخصا وجود داشته و دانشمندان با استفاده از علم وراثت و اطلاعاتی که در این رابطه کشف کردن متوجه به انتقال صفات از نسلی به نسل دیگه شدن و ارتباط بین بیماری ها رو مشخص کردن. ولی از حدود 50 سال پیش علم ژنتیک جدید به وجود اومده، یعنی از وقتی که ساختمان مولکولی دی ان ای حدود 50-60 سال پیش شناسایی شد، ژنتیک نوین به وجود اومد و یک سری تغییراتی اتفاق افتاد و دانش بشر به صورت انفجارآمیز در این رابطه افزایش پیدا کرد. کاربرد این علم هم اکنون در جامعه برای مردم برای موارد متعددی هست، از جمله این که مرتبط با تشخیص بیماری‌های ژنتیک. وقتی که یک نفر مبتلا به یک اختلالی هست که از نظر ذهنی و جسمی معلولیت ها، عقب ماندگی ها، تغییراتی در یک فرد اتفاق افتاده و باعث بروز بیماری شده، کاری که ما انجام میدیم اینه که با بررسی های ژنتیکی که روی فرد انجام میدیم مشخص میکنیم که این بیماری واقعا در این فرد چه ریشه ای داره و چه تغییراتی اتفاق افتاده، برای اینکه کمک بکنیم به امر درمان. وقتی که بیماری شناسایی شد به طور دقیق و ژنوم فرد رو ما از نظر رمزگشایی معلوم کردیم و تغییرات ژنتیکیش رو مشخص کردیم، پزشک میدونه چه درمانی رو بهش اختصاص بده.
پس به نوعی ما میتونیم با این شیوه اصلاح ژنتیکی هم انجام بدیم؟
بله، اصلاح ژنتیکی البته برای درمان بیماری ها الان شروع شده.
بله.
و انجام میشه، یعنی هم تشخیص بیماری هست هم جلوگیری از ایجاد بیماری هست. یعنی در واقع کاری که میشه انجام داد اینه که تشخیص قبل از تولد میشه انجام داد و اینکه کمک بشه به اینکه مادر فرزندی سالم داشته باشه و دیگه بچه مبتلا به بیماری ژنتیکی نداشته باشه، در جامعه وجود نداشته باشه. و هم این که اخیراً با پیشرفت‌هایی که ایجاد شده، دستکاری‌های ژنتیکی کمک می‌کنه به این که بیماری‌ها رو به طور کامل از نظر ژنتیکی بتونیم درمان کنیم، که اصطلاحاً بهش گفته میشه که مهندسی ژنتیک برای به اصطلاح درمان بیماری‌ها.
آقای دکتر صنعتی، طبیعتاً هر آنچه که شما فرمایش کردید متین و زیبا و معقول، اما آیا ما برای اینکه به عنوان یک منبع و مأخذ یا بانکی برای ژن هم داشته باشیم، نیازمند محلی، مرکزی یا پژوهشگاهی چیزی هستیم یا خیر؟
بله، الان مراکز ذخایر ژنتیکی در کشور به وجود اومده که اینا در حال گسترش هست. چند تا مرکز وجود داره که اینها این کار رو انجام میدن.
بله.
و فعلا بر روی به اصطلاح سلول های بند ناف که از بچه هایی که متولد میشه نمونه خون بند ناف رو میگیرن و اینها رو سلولاشو جدا میکنن و ذخیره سازی میکنن و این یک ذخیره ژنتیکی بزرگی هست. اصلا هر جایی که نمونه های انسانی نگهداری میشه، چه نمونه خون باشه، چه نمونه دی ان ای باشه یا نمونه سلول باشه، به عنوان یک بانک ذخیره ژنتیکی محسوب میشه. و این بانک الان در سازمان انتقال خون، در جاهایی مثل پژوهشگاه رویان، در دانشگاه تهران و در مراکز دیگه فعلا به وجود اومده و در حال گسترش است.
آیا به گستره کشورمون این امکانات تخصیص داده شده و مردم به راحتی در دسترسشون قرار میگیره؟
عرض کنم که فعلا این امکانات برای، همونطور که گفتم، برای به اصطلاح نوزادانی هست که متولد میشن از مادر، پدر و مادر میتونن قبلا در این به اصطلاح مجموعه ها ثبت نام بکنن و دستورالعمل هایی بهشون داده میشه و سلول هاشون ذخیره سازی میشه. ولی این مسئله همونطور که گفتم در حال گسترش هست و ذخایر ژنتیکی انسانی در کشور ما داره ایجاد میشه و کم کم گسترش پیدا میکنه، هرچند که هنوز به طور کامل در سطح جمعیت کشور ما نیستش، ولی خوشبختانه در حال گسترش.
حالا شاخه هایی رو که مورد درمان قرار میده یا در واقع به کمک اونا شتافته تو حوزه درمان چیا هست؟
بله، یکی از مواردی که در درمان از علم ژنتیک نوین داره استفاده میشه، همونطور خدمتتون عرض کردم، یکی تشخیص های ژنتیکی هست.
مثلا
تشخیص تالاسمی، کم خونی هایی که افراد دارن و سابق بر این تعداد زیادی بچه های مبتلا به تالاسمی متولد می شدن که نیاز داشتن مرتب نمونه خونشون به اصطلاح خون بهشون تزریق بشه، هر چند ماهی یک بار باید تعویض خون و تزریق خون انجام می دادن که بتونن زنده بمونن و بیماریشون شدت پیدا نکنه، و همچنین بیماری های مشابه دیگه که الان یا بیماری های دوشن، بیماری هایی که بیماری های عصبی عضلانی هستن، یا سندروم دام که عقب ماندگی ذهنی ایجاد میکنه، الان ما اینها رو تشخیص میدیم و خوشبختانه وقتی که تشخیص قطعی شد، تشخیص قبل از تولد و از طریق پزشکی قانونی و مراحل قانونی اجازه داده میشه که از تولد فرزندان ناقص جلوگیری بشه، و یا اینکه مشاوره ها و راهنمایی هایی به پدر و مادر داده میشه برای اینکه بچه‌هایی که به دنیا میارن بتونن بچه‌های سالم به دنیا بیارن و از اون بحرانی که ممکنه اتفاق بیفته در جامعه و تعداد زیادی به اصطلاح انسان‌های معلول وارد جامعه بشن جلوگیری بکنه. این یک موردش هست. مورد دوم این که در مواردی که به اصطلاح فردی مبتلا به یک بیماری ژنتیکی هست یا یک بیماری غیر ژنتیکی هست، ژنومش بررسی میشه و داروها و درمانهای اختصاصی براش مشخص میشه. این رو اصطلاحا میگیم پزشکی شخصی. پزشکی شخصی به این معنا هست که داروها برای همه افراد یکسان عمل نمی کنن.
بله.
به علت این که ژنوم انسان ها با هم متفاوت هست،
مقاومت دارویی متفاوت
هست. بله، مقاومت دارویی در افراد وجود داره. ممکنه یه دارو برای یه نفر مفید باشه ولی برای یه نفر دیگه ایجاد مسمومیت بکنه.
صحیح.
یا اصلا بی اثر باشه. این صحیح. وجود داره. بنابراین کاری که ما می کنیم اینه که میایم ژنوم فرد رو بررسی می کنیم و پاسخگوییش به دارو رو مشخص میکنیم، یا به یک درمان خاص پاسخگوییش رو مشخص میکنیم. اینو اصطلاحاً میگن پرسونالایز میدیسن یا پزشکی شخصی بهش میگن. این کمک میکنه به امر درمان. و دسته سوم از کارهایی که به تازگی انجام میشه و در کشور ما هم باب شده، ژن درمانی هستش.
بله.
در بعضی از بیماری ها این کار شروع شده.
مثل
دنیا.
چه بیماری های آقای دکتر صنعتی؟
مثل سرطان های خون.
بله.
انواع سرطان های خون هستش که اینها فعلا با روش های ژن درمانی، به اسم روشی هست به اسم اصطلاحا کارتی سل تراپی بهش میگن، که سلول های خود فرد رو، سلول های خونی خود فرد رو، فرد بیمار رو میگیریم و اینها رو تغییر ژنتیکی میدیم و دوباره به بدن فرد برگردونده میشه و بیماری سرطان خونش درمان میشه.
و موارد درمانی حتما تجربه شده.
بله، این موارد الان تجربه شده، در دنیا هم داره انجام میشه، و همچنین بعضی از بیماری های دیگه، حتی همین بیماری عصبی عضلانی دوشن که نقص در واقع عضلانی هست و باعث میشه که اختلال در عملکرد عضلات پیش بره، و این هم با روش ژن درمانی درمانش آن انجام میشه در دنیا. در کشور ما هم انشالله به زودی این روش ها راه اندازی میشه، هرچند که بعضی از موارد الان داره انجام میشه.
آقای دکتر صنعتی، تعداد مواردی رو که در پژوهشگاه ما یا حالا به هر حال در کشورمون قابلیت درمان هست شما مثال آوردید، آیا به لحاظ آماری در سطح بین الملل همین تعداد مد نظر هست یا در سطح دنیا بیماری های دیگه هم لحاظ شده ما هنوز به اون تجربه نرسیدیم؟
عرض کنم که در دنیا توجه خیلی زیادی الان روی ژن درمانی هستش. در چین نزدیک به 300 تا مرکز بزرگ ژن درمانی ایجاد شده. در کشورهای دیگه، کشورهای مثل آمریکا، کشورهای اروپا، کانادا، حتی در دبی یک مرکز ژن درمانی ایجاد شده که بعضی از بیماران ایرانی میرن اونجا ژن درمانی میشن. و این مراکز مراکزی هستن که واقعا به درمان بیماری ها کمک میکنن. نیاز دارن به یک سرمایه گذاری هایی که در واقع باید انجام بشه و این مراکز ایجاد بشه که امکان ژن درمانی به وجود بیاد. در کشور ما بعضی از مراکز این کار رو انجام میدن، ولی در حد خیلی محدود هست و در مجموعه های شرکت های دانش بنیان که با همت معاونت فناوری ریاست جمهوری در سالهای اخیر راه اندازی شده، شرکت هایی که اینها فعال هستند و دارن این کار رو انجام میدن، چه شرکت های خصوصی مستقل و چه شرکت هایی که در مراکز تحقیقاتی دولتی و همچنین در بیمارستان های مستقر هستند.
بله.
اینا فعلا درمان تعداد کمی از بیماری ها رو انجام میدن، ولی در اکثر کشورهای دنیا این مسئله به شدت رو به گسترش هست و سرمایه گذاری های بزرگی براش داره انجام میشه.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
مؤسس و سردبیر مجله بیوتکنولوژی ایران، تدوین و تألیف دانشنامه بیوتکنولوژی و ژنتیک ایران، برگزاری و دبیری اولین کنگره بیوتکنولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی اخلاق زیستی، منتخب دو دوره پژوهشگر نمونه کشوری به فاصله 10 سال، استاد نمونه کشوری در سال 1399، دکتر محمد حسین صنعتی.
آقای دکتر، ساعت جهانی خودمون رو هم فرمایش کردید، اما میخوام این سوال رو از خدمتون بپرسم که رفتن به خارج از کشور، کسب علم و تجربه و بازگرداندن اون به کشورمون چقدر میتونه در چرخش علم و به دست آوردن تجربیات دیگران مؤثر باشه و کاربردی؟
عرض کنم که خب ادامه تحصیل و کسب تجربیات بیشتر در رشته‌های مختلف در کشورهای دیگه به طور کلی در مجموع مفید هست و ارزشمنده. این مسئله قبلا بیشتر خودش رو نشون میداد، یعنی از حدود مثلا 30 سال پیش، زمانی که من خودم برای ادامه تحصیل رفتم خارج از کشور، اون زمان هنوز مثلا دانش ژنتیک نوین و علم مهندسی ژنتیک در کشور ما اونقدر پیشرفت نکرده بود و اطلاعات و دوره‌های آموزشی وجود نداشت، و برای یک دوره‌ای واقعا رفتن به خارج از کشور برای ادامه تحصیل خیلی ضروری بود. بعد از این دوره‌ها کم کم راه اندازی شد و خیلی از متخصصین برگشتن و همون دوره‌هایی رو که با آموزش‌هایی که در خارج از کشور هست، اینا رو در داخل راه اندازی کردن. ما خودمون در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک دوره‌هایی از این قبیل رو راه اندازی کردیم و تعداد زیادی از متخصصین رو تربیت کردیم که اینها الان آزمایشگاه‌های بزرگ تشخیصی در کشور دارن برای تشخیص بیماری‌ها، و یا شرکت‌های دانش‌بنیان دارن و دارن به اصطلاح به کار درمان همین بیماری ها و به اصطلاح تکنولوژی های کمک درمانی مشغول هستند.
ولی به هر حال آقای دکتر صنعتی، این سفرهای علمی یک راهآورد و دستاورد اخلاقی و علمی برای کشور میتونه داشته باشه.
بله، به شرط این که خب افرادی که میرن برای خارج از کشور برگردن، چون که همیشه اینجوری بوده که یه تعداد زیادی از افرادی که میرن در اونجا جذب میشن.
من میخوام دستاورد خود شخصی شما رو بدونم، چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ علمی، با توجه به این که در دانشگاه مرداک استرالیا تحصیل کردید مقطع دکترا و فوق دکترا رو.
بله، من خودم زمانی که تحصیلاتم تموم شد سال 1375 واقعا برای من امکان ادامه کار در اونجا وجود داشت و حتی دعوت شدم به کار که اونجا در استرالیا مشغول به کار بشم.
صحیح.
ولی من چون بورسیه کشور بودم، البته همون موقع تعدادی از بورسیه هم بر نمیگشتن، یعنی اون هزینه رو که دولت براشون کرده بود میخریدن و بر نمیگشتن، ولی من به جهت این که خب احساس تعهد میکردم به کشورم برگشتم. در طول این مدت، یعنی در از سال 1375 که من بعد از اتمام تحصیلاتم برگشتم تا حالا، باز هم یعنی امکان فعالیت در کشورهای دیگه برای من بوده، الانم هست، ولی من هرگز این کارو نکردم و نمی کنم، چون من واقعا این رو بدون تعارف دارم میگم،
خواهش میکنم،
من 100% عاشق مردم ایران و کشورم هستم، بنابراین بودن در اینجا و کمک به جوانان کشورم رو با هیچ چیزی مطلقا عوض نمی کنم و نخواهم کرد. اگر هم برم خارج از کشور برای مدت کوتاهی ممکنه باشه، برای یک دوره فرصت مطالعاتی، مثل خیلی خیلی از عزیزانی که مثل خود من هستن میرن برمیگردن دوباره تجربیاتشون رو اینجا پیاده سازی میکنن، من فکر میکنم که واقعا، من همیشه به دانشجوام هم تو کلاس میگم، از من میپرسن که استاد چرا شما اون موقع که تحصیل میکردید در استرالیا برگشتید ایران؟ بعضیا خوب میپرسن،
بله،
چون یک چهره خیلی زیبایی به ذهنشون تو ذهنشون هست از خارج از کشور، که من اون چهره زیبا رو ندیدم و نمیبینم، من زیبایی رو در چهره مردم عزیز کشورم و در ایران میبینم. اینو جدی میگم، هیچ تعارفی هم ندارم.
اینم به هر حال پیام جناب آقای دکتر محمد حسین صنعتی، میهمان گرامی ما بود، خطاب به دانشجویان و علاقمندان به تحصیل علم، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. به هر حال کسب تحصیل علم در هر جایی مفید، ارزنده و ارزشمنده، به شرطی که در خدمت انسان و جامعه و مردمان کشورمون قرار بگیره و یک دیپلماسی علمی رو به وجود بیاره. در این برنامه حیات خلوت میهمان من جناب آقای پروفسور محمد حسین صنعتی، استاد تمام رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری حضور داشتند که البته عضو هیئت علمی این پژوهشگاه هم هستند و در خصوص موضوعات ژنتیک انسانی و بیوتکنولوژی با هم گفتگو کردیم. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید.
خیلی ممنون از شما. متشکرم و امیدوارم که انشالله این گفتگو مفید بوده برای شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و در دو برنامه آینده بیشتر در خدمت ایشون خواهیم بود و گپ و گفت بیشتری خواهیم داشت. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یه تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم روی کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 8:58 است و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما دوستان خوب رادیو گفتگو که از ساعت 6 همراه ما بودید و هستید و تا ساعت 14 برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، با ما همراه باشید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.